بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسا.
با سلام. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، یعنی اعضای دائمی شورای امنیت، همراه با آلمان جمعه آینده در واشنگتن پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران را بررسی می کنند. عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در قاهره با حسین زرار معاون وزارت امور خارجه مصر گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، در جریان مذاکرات روز سه‌شنبه معاونان وزرای امور خارجه ایران و مصر، دو طرف به توافق رسیدند تا به مذاکرات به ویژه درباره رابطه دو جانبی دو کشور در سطح مقام‌های ارشد گفتگو کنند. به گفته فرمانده پلیس استان غزنی، در حمله هوایی ایالات متحده در آن استان 12 جنگجوی طالبان از جمله ملا عبدالله جان کشته شدند. ملا عبدالله جان یکی از فرماندهان طالبان است که در گروگانگیری 23 شهروند کره جنوبی شرکت داشت. شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، میگوید تنش بین این کشور و سوریه پایان یافته است. آقای پرس این سخنان را در اسرائیل و طی یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی ابراز کرد. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز دوشنبه گفته بود اسرائیل آماده گفتگو با سوریه است. سازمان بین المللی مهاجرت که مرکز آن در ژنو قرار دارد، اعلام کرد همکنون 2,025,000 عراقی از منازل و شهرهای خود گریخته و در سراسر عراق آواره شدند. به گزارش این سازمان، پس از بمبگذاری مقبره امامان شیعه در سامره، این تعداد دو برابر شده است.
هومن سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. بحث مهار تورم در ایران در گفتگو با دکتر علی رشیدی اقتصاددان. خروج نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا از ایران بعد از بیش از 7 ماه. لغو مجوز فعالیت شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر در عراق. و گزارش های دیگر. آیا فرانسه موضعی جدی‌تر از متحدان اروپایی و آمریکایی خود در برخورد با برنامه اتمی ایران از خود نشان داده است؟ پریچهره فرزان.
تهدیدی برای جنگ به هر حال از سوی فرانسه علیه ایران وجود ندارد. برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه که برای یک دیدار رسمی در مسکو به سر می‌برد، روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه طی یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روسی خود به این مسئله اشاره کرد. اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در 2 روز پیش درباره برنامه اتمی ایران و اینکه اگر ایران در پی دستیابی به بمب اتمی باشد، راه دیگری جز جنگ وجود ندارد، خود دستمایه یک جنگ لفظی شده بود. وزیر امور خارجه فرانسه در همین مصاحبه اضافه کرد که در همان حال ما باید خود را به بهترین وجه آماده کنیم تا نشان دهیم که بسیار جدی هستیم و چنین تهدیدی را نخواهیم پذیرفت. با این همه، اشاره وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با یک شبکه رادیو تلویزیونی فرانسوی به مسئله جنگ با ایران باعث اظهار نظرهای گوناگون از سوی مقامات کشورهای متحده فرانسه شد. کشورهایی که در به ثمر رساندن قطعنامه‌های اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد با یکدیگر هم صدا هستند. وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه گفت:
Nous souhaitons tout faire comme s'il y avait une possibilité de négociation et d'insister et de ne pas craindre les rebuffades.
تا آنجایی که امکان دارد ما تمام کوشش خود را برای ادامه مذاکرات انجام خواهیم داد و بر انجام این مذاکرات تاکید خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با یک شبکه خبری رادیو تلویزیونی روز یکشنبه گفته بود:
Une bombe atomique de plus dans un endroit du monde si dangereux. On peut pas trouver plus grande crise que celle-là au monde.
یک بمب اتمی دیگر در یک منطقه از جهان که تا این اندازه خطرناک است. شما نمی‌توانید مسئله‌ای را بحرانی تر از این در حال حاضر پیدا کنید.
وی در پاسخ به این پرسش که شما منظورتان از بکار بردن کلمه آمادگی چیست، گفته بود: این که باید برای وضعیتی بدتر از این هم آماده شد. وضعیتی بدتر به معنای جنگ. کاخ سفید اما روز دوشنبه در واشنگتن پس از اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه گفت: ما همچنان بر استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران تاکید می‌کنیم. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 26 شهریور گفت: ایران باید از تعهدات بین‌المللی خود تبعیت کرده و از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کند. با این همه باید توجه داشت که دولت فرانسه موضع جدیدی اتخاذ نکرده است. فرانسه یکی از سه کشور اروپایی بوده که به همراه آمریکا بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تاکید دارد. سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در حقیقت پیچیدگی بحران اتمی ایران را برای همه روشن‌تر کرده است. وی می‌گوید اگر ایران بر دستیابی به بمب اتمی مصمم باشد، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند آن را بپذیرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود ایران مجهز به بمب اتمی برای جهان قابل پذیرش نیست. وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با سرگی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: هر کاری را باید برای جلوگیری از وقوع یک جنگ انجام داد. باید مذاکره کرد، مذاکره و مذاکره بدون نگرانی از نپذیرفتن آن. فرانسه در پیام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدا از چارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تشویق کند. سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در همین باره گفت: اگر ما همگی موافقت داریم که باید به صورت دست جمعی عمل کرد و این موافقت در چارچوب همرأی ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد است، دیگر دلیل تحریم‌های یک جانبه چیست؟ وزیر امور خارجه روسیه گفت:
Какие цели преследуют односторонние санкции? И, конечно, нас на этом фоне особенно волнуют множащиеся сообщения о том, что всерьез размышляют о...
و البته با توجه به این سابقه ما به ویژه نگران آن گزارش هایی هستیم که گاه و بیگاه درباره اقدام نظامی علیه ایران شنیده می شود.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت:
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
ما متقاعد شدیم که امروز هیچ راه حل نظامی برای حل هیچ مشکلی وجود ندارد و این مسئله درباره برنامه اتمی ایران نیز مصداق پیدا می کند.
وزیر امور خارجه روسیه سپس گفت: من قبول می کنم که ادامه مذاکرات به صورتی جدی درباره برنامه اتمی ایران ضرورت دارد. وزیر امور خارجه روسیه پس از اظهارات همتای فرانسویش و به کار بردن اشاراتی درباره جنگ با ایران اظهار نگرانی کرد. اما رئیس دیپلماسی فرانسه گفت: به هر حال تهدیدی برای جنگ علیه ایران از سوی فرانسه متصور نیست و من حتی بر این مسئله تاکید کردم که بدترین وضع ممکن میتواند جنگ با ایران باشد. در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به شدت از اظهارات فرانسه و موضع این دولت انتقاد کرد و گفت: ما امیدواریم که این اظهارات سطحی بوده و منعکس کننده نظرات و دیدگاه‌های واقعی فرانسه نباشد.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
تهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برای مهار و کاهش تورم باید میان نرخ رشد اقتصادی و سطح نقدینگی تعادل ایجاد کرد. ولی دکتر علی رشیدی اقتصاددان در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایجاد چنین تعادلی الزاماً به مهار تورم نمی انجامد. دکتر علی رشیدی:
ببینید، نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران این است که رشد نقدینگی و تورم ارتباط چندانی با رشد اقتصادی نداره. یعنی علارغم این که نقدینگی سالی 35 تا 40 درصد اضافه شده، به واسطه ثابت بودن یا رشد اندک در واقع اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است که فشارهای تورمی زیاد میشه. ببینید، اگر بین مثلا رشد اقتصادی وجود داشته باشه، متناسب با اون رشد احتیاج هم به نقدینگی هست. یعنی این دوتا با همدیگه حرکت میکنن و سطح نسبی قیمت ها میتونه نسبتا ثابت باشه یا تورم شدید نباشه. ولی در اقتصاد ایران چون هر نوع سرمایه گذاری در اثر فقدان بهره‌وری و کارایی و در واقع لختی تولید، این است که به افزایش فشارهای تورمی منجر میشه. حالا اگر بخوان واقعا نقدینگی رشد پیدا بکنه ولی تورم پیش نیاد، قبل از هر چیز باید بهره‌وری در اقتصاد ایران بالا بره. کنم مربوط هست به بهبود مدیریت و کیفیت تکنولوژی، ماشین‌آلات، انضباط نیروی کار و عوامل دیگه. یعنی این فشارهای تورمی درست است که مربوط به افزایش نقدینگی است، ولی عامل اصلی اون در واقع عدم کارایی عوامل تولید، چه سرمایه، چه نیروی کار و چه بقیه عوامل.
آیا هزینه های دولت و نحوه مصرف درآمدهای نفتی هم میتونه عامل افزایش تورم در یک دو سال اخیر باشه؟
100%. یعنی به طور کلی استفاده از درآمدهای نفتی و خرج کردن فوری اونها بدون توجه به بازده و بهره‌وری باعث میشه که در واقع نقدینگی زیاد میشه، پول زیاد در دست مردم، فشارهای تورمی افزایش پیدا میکنه. بنابراین راه مبارزه در واقع کنترل هزینه های جاری و غیر مولد دولته که متاسفانه این دولت با توجه به ساختار اون و وعده هایی که داده و طرز کار قادر به کنترل هزینه های جاریش نیست. در نتیجه نقدینگی سرعت رشدش همچنان ادامه پیدا میکنه، در نتیجه فشارهای تورمی هم زیادتر و زیادتر خواهد شد.
آقای دکتر رشیدی، آخرین سوالم این هست که آیا نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه حدود 15% هست، شما فکر میکنید تورم فعلی در ایران در همین سطح یا احتمالاً بیشتره؟
بله، تمام حساب محاسبات تورم بین 17-20% در واقع ذکر میکنن و علتش هم این است که خب در بعضی از بخش‌های اقتصاد فشارهای تورمی خیلی خیلی شدیدتره، منتها با توجه به سوبسیدهایی که وجود داره و کنترل‌هایی که در بعضی از بخش‌ها وجود داره و متوسط مملکتی رو اگر بگیریم برای مثلا کالاهای مصرفی و هزینه خانوار بین 17-20% میشه حساب کشید.
رابطه میان نرخ رشد اقتصادی و سطح نقدینگی در گفتگوی حسام مهدوی با دکتر علی رشیدی، اقتصاددان از ایران. نازی عزیما، گزارشگر رادیو فردا، که به دلیل ضبط گذرنامه‌اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 7 ماه قادر به خروج از ایران نبود، امروز تهران را ترک کرد. نازی عزیما در اسفند ماه سال گذشته برای عیادت از مادر سالمند و بیمارش به تهران رفته بود، اما مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به تبلیغ علیه نظام متهم کردند. نازی عزیما که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، در بیش از 8 ماهی که گذرنامه او توقیف شده بود، با سپردن وثیقه 510 میلیون تومانی آزاد بود. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با یکی دو از دو وکیل خانم عزیما از تازه ترین وضعیت پرونده او پرسیده است. محمد حسین آقاسی در تهران.
همکار محترم خانم عزیما به هر حال ساعت 8 صبح امروز از تهران پرواز کرد به مقصد آمریکا. البته اطلاع دارید برای دیدار نوه دیگری که چندی پیش متولد شده و در انتظار دیدار او هست.
چه چیزی موجب شد که گذرنامه خانم عزیما بعد از حدود 8 ماه به ایشون برگردونده بشه؟
من تا آخرین لحظاتی که ایشون در ایران حضور داشت، مکررن و مرتباً به پرونده سر می‌زدن و با ریاست محترم دادگاه شعبه 13 دادگاه پس صحبت کردم و استدعایی داشتم برای اینکه موافقت بکنن از کشوریشون خارج بشه و هر وقت که لازم شد مجددا برای شرکت در جلسات دادرسی حاضر بشه، با توجه به اینکه وثیقه سنگینی هم از ایشون دریافت شده بود. ولی متاسفانه ریاست محترم دادگاه با این درخواست قانونی من موافقت نمی کرد، تا اینکه سرانجام با بخشی از یکی از سازمان‌ها که مدعی است سازمان‌های حقوق بشر هست تماس گرفتم، البته داخلی هست، و با اونها مذاکراتی داشتیم، اما بدون اینکه معلوم بشه سرانجام اقدامات اینها بود یا اینکه تحولی در دیدگاه و بینش کسانی که مانع از خروجشون میشدن رخ داده باعث شده که ایشون از کشور خارج بشن و نهایتا دستور مقام قضایی نبود که ایشون موفق به خروج از کشور شد، چرا که حدود یک ماه و چند روز پیش ممنوع خروجی ایشون منتفی شده بود، چون برای مدت 6 ماه که قرار ممنوع خروجی رو داشتن به پایان رسیده بود، ولی گذرنامه ایشون رو برنمیگردوندن و نهایتاً بدون اینکه اتفاقی قضایی و حقوقی در پرونده رخ داده باشه تصمیم گرفته شد که با خروج ایشون از کشور موافقت بشه.
کدوم نهاد داخلی بود که به میانجیگریش اشاره کردین؟
اجازه بفرمایید، چون من به هر حال تهدید شدم به اینکه اگر صحبت مفصل و روشنی بکنم تحت عنوان تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مسئولین مملکتی ممکنه که تحت تعقیب قرار بگیرم، در همین حد و سربسته به عرضتون رسوندم، یکی از نهادهای داخلی بوده.
بعد نتیجه کار در پرونده خانم عظیمه چه خواهد شد؟
پرونده مفتوحه، دستوری که در پرونده هست اینه که براش تعیین وقت رسیدگی نشه. طبیعتاً برداشت من این هست که نگاهی که به این پرونده هست نگاه قضایی نیست، بلکه کاملاً سیاسیه و به قصد نگه داشتن این پرونده برای جلوگیری از احیاناً صحبت‌های خاص که تا به حال خانم عظیمه داشت اما در جهت تدوین گزارش و اینها مورد استفاده قرار بگیره، در واقع همون چیزی که شمشیر داموکلس گفته میشه. و البته من تلاش خواهم کرد که موافقت دادگاه رو جلب بکنم به اینکه تعیین وقت رسیدگی بشه، اما قاعدتاً موافقت سایرین و مقامات این نیست و نظرشون این نیست که پرونده به زودی خاتمه پیدا بکنه.
لازمه خانم عظیمه برای حضور در دادگاه به ایران برگردن یا میشه مثل پرونده مشابهی که در سفر قبلی به ایران داشتن و شما بدون حضور خانم عظیمه مسئله رو حل کردین این بار هم عمل بشه؟
در پرونده قبلی در واقع دار فرا و دادیار رسیدگی کننده به پرونده قرار تعلیق تعقیب صادر کرد، اما وقتی که پرونده به دادگاه بره دادگاه به روال قانونی البته عرض میکنم دستور این هست که وقت رسیدگی تعیین کنه و حتما متهم پرونده علارغم اینکه وکیل داره در جلسه دادرسی حاضر بشه و اگر خانم عظیمه در جلسه دادرسی حضور پیدا نکنه اون وثیقه سنگینی که ازشون دریافت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بنابراین قاعدتا خانم عظیمه برای شرکت در جلسه رسیدگی باید در ایران حاضر بشه، بستگی به این داره که این وقت رسیدگی برای کی تعیین بشه.
به فرض اثبات اتهامات مجازاتی که قانون تعیین کرده چیه؟
مجازات مربوط به تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا 1 سال حبسه، اما دادگاه میتونه این 3 ماه رو هم حتی تعلیق بکنه یا تبدیل به جزای نقدی بکنه، اما به قول معروف خونه پر این پرونده این هستش که خدای نکرده ایشون برای 1 سال محکومیت بگیره، برای بسیار بعید میدونم. اگر بخوان درست برخورد بکنن، اولا به اعتقاد من جرم تبلیغ علیه نظام توسط ایشون صورت نگرفته، ثانیانه بر فرض اثبات احراز ارتکاب جرم، چون اولین بار هست که محکومیت پیدا میکنه، حداقل مجازات که 3 ماه حبس هست باید بهش داده بشه.
آیا الان اتهام اقدام علیه نظام هم متوجه خانم عظیمه هست؟
البته در کیفرخواست به این عنوان و این صورت نوشته شده، ولی مواد استنادی و اونچه که در شرح کیفرخواست هست همون تبلیغ علیه نظام هست، به جز نگهداری دیش ماهواره و ریسیور ماهواره که اون معمولا بین 100,000 تومان تا 300,000 تومان جزای نقدی معمولا در دادگاه نسبت بهش تعلق میگیره، فقط تبلیغ علیه نظام هست که متوجه شده.
چقدر طول داره تا پایان روند قانونی نهایتا اعلام بشه؟
اگر پرونده این معمولی بود و امنیتی و سیاسی نبود حد اکثر ظرف 4 تا 5 ماه، اما با توجه به وضعیت خاصی که حتی قید هم شده و تصریح شده که وضعیت خاص متهم یعنی خانم عظیمه در روابط بین الملل نشون میده که این پرونده عادی و ساده نیست، بلکه پرونده سیاسی و امنیتی است که نباید برای اون یک پیشبینی منجزی ما داشته باشیم، بلکه باید واگذار کنیم به نتایج و اقداماتی که ممکنه در آینده در روابط بین الملل و امور سیاسی پیش میاد.
گفتگوی امین مصدق کاتوزیان را شنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل خانم نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، در مورد پرونده ایشان در دادگاه جمهوری اسلامی ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ژنرال عبیزید که تا 6 ماه پیش فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا بود، روز گذشته 17 سپتامبر در یک سخنرانی در لندن تحت عنوان چالش‌های استراتژیک در خاورمیانه و آسیای مرکزی صحبت کرد. شهران تبری از لندن گزارش می‌دهد.
ژنرال جان عبیزید، ژنرال بازنشسته آمریکا که 4 سال فرماندهی قوای مرکزی این کشور را عهده‌دار بود و در خاورمیانه خدمت کرد، در سخنرانی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفت: اگرچه از هر کوششی برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران نباید خودداری کرد، اما در غیر این صورت نیز اطمینان دارد ایالات متحده آمریکا می‌تواند جلوی استفاده ایران از آن را بگیرد. او گفت: ایران یک کشور انتحاری نیست. اگرچه ممکن است در حال حاضر کسانی بر سر کار باشند که منطقی به نظر نمی رسند، اما من فکر نمی کنم ایران بخواهد با سلاح هسته‌ای به ما حمله کند. ایران می داند که توانایی نظامی آمریکا به مراتب به ایران ارجح است و خطری که استفاده از بمب هسته‌ای دارد فاجعه آور است. جنرال عبیزید گفت: من معتقدم ایران هرگز چنین خطری را به خود نخواهد خرید و افزود: راه‌های زیادی برای جلوگیری از تولید بمب اتمی از سوی ایران وجود دارد. او استدلال کرد که مگر ما با شوروی یا چین مسلح به سلاح هسته‌ای کنار نیامدیم، با ایران هم میتوانیم راهش رو پیدا کنیم. ژنرال عبیزه تاکید کرد که این سخنان فقط نظر شخصی خودش است و به هیچ وجه ربطی به تجربهش از کار مربوط به طرح احتیاطی آمریکا برای حمله نظامی به ایران ندارد. او گفت: اگرچه ممکن است ایران بتواند بمب هسته‌ای تولید کند، اما این موضوع چندان هم قطعی نیست. ژنرال عبیزید افزود: حمله نظامی به ایران برای جلوگیری از هسته‌ای شدن آن شاید عاقلانه ترین کار ممکن نباشد. جنگ یک دولت با دولت در آن منطقه نتایج ویران کننده‌ای برای همه به بار خواهد آورد و به نظر من باید از آن احتراز کرد. اما از سوی دیگر نیز ما نمیتوانیم به ایران اجازه دهیم منافع حیاتی ما را به خطر اندازد. او گفت: بسیاری از مردم ایران و احتمالاً برخی در همین دولت خواهان همکاری با غرب هستند و به همین خاطر جای امیدواری است که با گذشت زمان ایران از این سیاست‌های ضد غربی خود دست بردارد. به این حال ژنرال عبیزید افزود: اطمینان دارد که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواهند توانست مشکل ایران را حل کنند. او دولت ایران را دولتی بیفکر خواند که پروای سلطه بر خاورمیانه در سر دارد و گفت: ما باید تا میتوانیم به جامعه جهانی و همچنین مردم ایران فشار آوریم تا از تولید سلاح هسته‌ای در ایران جلوگیری شود و از کاربرد هر وسیله‌ای برای این کار نباید خودداری کنیم.
شهران تبری نگاهی داشت به صحبت‌های ژنرال عبیزید در مورد برنامه هسته‌ای ایران در لندن. لغو مجوز فعالیت شرکت امنیتی بلک واتر روز سه‌شنبه به تایید هیئت دولت عراق رسید. در پی تیراندازی ماموران امنیتی شرکت بلک واتر که یک شرکت خصوصی خدمات امنیتی است، 12 غیر نظامی عراقی کشته شدند. در واکنش به این حادثه، وزارت کشور عراق خواستار تعلیق فعالیت این کشور در عراق شده بود. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق گفت: هیئت دولت از تصمیم وزارت کشور عراق مبنی بر تعلیق اجازه کار شرکت بلک واتر در این کشور حمایت کرده است. دولت عراق تحقیقاتی را درباره کشته شدن 11 شهروند عراقی آغاز کرده است. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه هم از دولت عراق خواسته تا امکان فعالیت در عراق از شرکت بلک واتر و آنچه که وی دیگر شرکت‌های اطلاعاتی و خلافکار نامیده سلب شود. سخنگوی دولت عراق در اطلاعیه گفته است: در پی این حادثه هیئت دولت بر اساس قانون عراق بر اهمیت بازنگری بر فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی محلی و خارجی در این کشور تاکید کرده است. وزارت کشور عراق گفته بود 11 غیر نظامی عراقی در پی شلیک ماموران امنیتی شرکت بلک واتر کشته شدند. مقامات شرکت بلک واتر میگویند ماموران این شرکت در مقابل حمله‌ای که به یک کاروان حامل دیپلمات‌های آمریکایی صورت گرفته واکنش نشان دادند و اقدام آنها بجا و قانونی بوده است. در همین حال کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در مکالمه تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق نسبت به کشته شدن شهروندان عراقی ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است این حادثه در پی حمله به یک کاروان آمریکایی رخ داده است. هنوز معلوم نیست که تعلیق فعالیت شرکت بلک واتر دائم خواهد بود و یا موقت. همکنون مقامات آمریکایی در عراق باید وضعیت حقوقی شرکت‌های امنیتی خارجی در عراق و نحوه برخورد با تخلفات این شرکت‌ها را مشخص کنند.
لغو مجوز فعالیت شرکت امنیتی بلک واتر در عراق توسط دولت این کشور.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
صبح سه‌شنبه نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا وارد ترکیه شد. نیکولاس برنز در این سفر 3 روزه با مقامات ترکیه ملاقات می‌کند و پیش از سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به آمریکا می‌کوشد راه‌های تقویت مناسبات استراتژیک دو کشور را هموار سازد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
صبح روز سه‌شنبه 18 سپتامبر نیکولاس برنز در فرودگاه آتاتورک استانبول مورد استقبال مقامات وزارت خارجه ترکیه و سفارت آمریکا قرار گرفت. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت برای گفتگوهای استراتژیک با مقامات ترک به این کشور آمده است. دفتر نخست وزیری ترکیه در یادداشتی کتبی به رسانه‌ها اعلام کرده نیکولاس برنز روز سه‌شنبه در استانبول و چهارشنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر، عبدالله گل رئیس جمهور، ارطغرل آپاکان همتای ترک خود، مقامات مجلس ملی و برخی نمایندگان دیدار و گفتگو می‌کند. تقویت روابط دوستانه و مناسبات استراتژیک دو کشور، مسئله اتمی ایران، اوضاع عراق و پیکاکا محور گفتگوهای نیکولاس برنز با مقامات ترکیه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری سی ان ان ترک، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا 4 روز پیش از سفر به ترکیه از آنکارا خواسته بود قراردادهای گازی خود با تهران را مورد بازبینی قرار دهد و در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به دلیل ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در آستانه تحریم‌های بیشتری توسط جامعه جهانی قرار گرفته، از تشویق تهران خودداری نماید. آقای برنز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مورد حمایت قرار داده و همچنین از مقامات دولت ترکیه خواسته است روابط با ارمنستان را عادی سازند. سفر نیکولاس برنز به ترکیه در حالی است که روز پنجشنبه 20 سپتامبر رجب طیب اردوغان برای گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می رود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، انتظارات آنکارا از واشنگتن در قبال حزب کارگران کردستان پیکاکا که مواضع دولت ترکیه را هدف حملات مسلحانه قرار می‌دهد، باعث ناخرسندی دولت ترکیه و سردی روابط سیاسی میان دو کشور شده است. دولت ترکیه می‌گوید از آمریکا به عنوان همپیمان خود انتظار دارد مراکز پیکاکا در خاک عراق را سرکوب نماید. اما گزارش‌های مبنی بر دیدارهای پنهانی فرماندهان ارتش آمریکا با رهبران پیکاکا در کردستان عراق بر روابط دیرینی ترکیه با آمریکا تأثیرات منفی بر جای نهاده است. نیکولاس برنز که تا روز پنجشنبه 20 سپتامبر در ترکیه خواهد بود، می‌کوشد کدورت‌های ایجاد شده میان آنکارا واشنگتن را رفع سازد و به گفته خود مرحله جدید روابط استراتژیک آمریکا با ترکیه را آغاز نماید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. صفدر شفیع، یکی از مسئولان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، به خبرگزاری‌ها گفته است که در جریان سقوط یک هواپیمای تایلندی در روز یکشنبه 24 ایرانی جزء مسافران بودند که 18 تن از آنها جان خود را از دست دادند. آقای شفیع افزوده است که در انتظار تکمیل آزمایش‌های DNA هستند تا بتوانند اجساد قربانیان را به ایران بازگردانند. ماسیمو دالما وزیر امور خارجه ایتالیا در واکنش به سخنان روز یکشنبه برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفت نباید حرفی از جنگ زد و باید برای حل مسئله به دیپلماسی فرصت کافی داد. در حمله اسرائیل به یک اردوگاه فلسطینی در ساحل غربی رود اردن یک جوان اسرائیلی و یک فلسطینی کشته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌برم.